ولی همینطور که شما میفهمید واقعا منم واسم جای سوال آقای توسی واقعا میتونست با این هزینه هنگفتی که کرده و این بازیکنای سن و سالداری که گرفته میتونست واقعا یکی دو تا دفاع مرکزی خیلی خوب بگیره که به سبک بازیش هم بخوره. ولی حالا من فکر میکنم باز برمیگرده به اون جدال هایی که توی باشگاهشون پیش اومد و خود کنته که با مدیرها فکر کنم درگیری داشت بکنم دیگه بیشتر سعی کرد بازیکنایی که تو فاز تهاجمی بتونن به تیمش کمک کنن رو بکنن.
حالا همین استفان دیوریجی که داری میگی مدافع هلندشون خیلی مدافع پر اشتباهیه، یعنی اصلا در مقاطعی خوب کار میکنه ولی خیلی فراز و نشیب داره عمل کردش و دیگر بازیکنایی مثلا دیامروسیو که خب پا به سن گذاشته 33 سالش است و از روسای اوج خودش هم فاصله گرفته. فکر میکنی که با این وضعیت، حالا اشاره کردی در رقابت سری آ این تیم رو شانس قهرمانی دونستی، با این وضعیت مقابل میلانی که خط حمله فوق العاده خوبی داره، مقابل یوونتوسی که زوج خط حملهش فوق العاده کار کرده، فکر نمیکنی که مشکل ساز بشه براش آقای کونته در ادامه فصل و در نیم فصل دوم اقدامی رو میتونی حالا پیش بینی کنی که صورت بگیره برای برطرف کردن این نقطه ضعف و موندن حداقل در کورس قهرمانی سری آ؟
واقعا این واقعا این مشکلی که الان دیگه واقعا نمایانه، یعنی هر فوتبال دوستی که بخواد این بازی تیم اینتر نگاه کنه واقعا به چشش میاد خط دفاعیشون مشکل داره. من فکر میکنم که الان گل خوردهشون هم توی لیگ جام باشگاه اروپا هم توی سری آ واقعا زیاد شده و خب اگر آنتونیو کونته واقعا میخواد نتیجه بگیره خصوصا دیگه الان فقط تو سری ای میتونه واقعا تو اسکودتو رو بخواد فتح کنه، حتما بعد یه فکری به حال خط دفاعیش کنه. حالا با اینکه باستونی الان یه مدافع جوانی هست که بغل این دو تا مدافع دیگه بازی میکنه، ولی خب من بگم دیگه واقعا بعد یه مدافع با تجربه الان همین کارو بگم لامپارد کرد، سیلوا رو آورد، با اینکه سیلوا یه بازیکن با تجربه است آورد تو خط دفاعیش و مشکل خط دفاعیش کاملا برطرف کرد. من می‌گم آنتونی کونته برای یه خرید تو خط دفاعیش هم حتما داشته باشه.
و ضمن اینکه حالا به نکات خوبی اشاره کردی در بین صحبتات اردلان، اما این نکته رو هم باید توجه کنیم که یه خورده تیم اینتر هم مسعود نمیاد بازیشو دیدی یا نه؟ من
بله.
دو تا بازیشو تو لیگ قهرمانان اروپا دیدم، یه خورده تیمش پیر و سنگینه حسن. یعنی الان شما نگاه کنید مثلا در مرکز خط دفاعی، حالا در مرکز خط هافبکش مثلا پرستیج رو داره، آرتورو ویدال رو داره و بازیکن اشلی یانگ رو داره، همه بالای 32 سال و 33 سال، یعنی اشلی یانگ الان فکر کنم 35 36 بله. سالش باشه و میانگین سنیشون هم خیلی حالا بالا هست. اون بازیکن جوان و اون بازیکنی که همچنان انگیزه داشته باشه در دنیای فوتبال رو کم داره اینتر و بازیکنی مثلا همین هالندی که واقعا داره بازیکن رو واسه دورتموند در میاره. فکر میکنم که نباید حتی در سری آ هم به یه همچین تیمی امید چندانی داشت، تیمی که خط دفاعیش خیلی نقطه ضعف داره. یعنی در فوتبال ایتالیا خط دفاعی خیلی مهمه. دروازه‌بانشون که هاندانوویچ واقعا از دوران اوج خودش فاصله گرفته و خط حمله پیر، خط آفک پیر و تیمی که خب فکر میکنم کونته باید یه چی میگن تحول اساسی توش ایجاد بکنه.
لقب بانوی پیر رو باید بدیم الان.
آره الان باید بدیم به اینتر. آره. از یوونتوس بگیریم با افتخار بدیم به اینتر.
دقیقاً.
نه خب آقای عزیز دیگه واقعا خب الان مشخصه که الان میلان واقعا توی سری آ داره واقعا فوق العاده عمل میکنه، واقعا داره میتازونه و همینطور تیما رو دونه دونه از جلو برمیدونه، میره جلو با بازیکن جوونی که گرفته خصوصا پائولو مالدینی با اون سبک استودیابی خاصی که داره و دونه دونه این جوونا رو پائولو مالدینی واسه تیمشون داره انتخاب میکنه. من فکر کنم خب شانس بالای میلان داره واسه قهرمانی تو سری آ، ولی خب من از این لحاظ گفتم که الان یوونتوس یه ذره دچار مشکل شده و خب حالا من گفتم حالا شاید شانس واسه اینتر هم باشه اگه میلان یه ذره بخواد قفلت کنه با توجه به فاصله امتیازی که نسبتاً کم 6 امتیاز فاصله دارن. گفتم اگه واقعا بخواد کونته تغییر تحولی که تیمش ایجاد کنه الان دیگه بهترین موقع است که بتونه اسکودتو رو فتح کنه بعد از 9 سال یا 10 سالی که یوونتوس تونست این کارو انجام بده.
و مضاف بر اینکه اصلا بعضی از تیم‌ها فلسفه بازیشون در لیگ خودشون با لیگ اروپا واقعا متفاوته، بعید نیست که حالا بعضی از تیم‌ها توی لیگ اروپاییش نتیجه‌ای نگیرن ولی در لیگ خودشون نتایج خوبی به دست بیارن. خیلی مم جانم اردلان جان، نکته
من دقیقاً می‌خواستم این نکته رو بگم، می‌خواستم این همین نکته‌ای که شما فرمودین الان برمی‌گردیم، مثلا ما به رئال مادرید هم می‌تونیم به عنوان پادشاه حالا جام باشگاه اروپا بخوام بهش حساب کنیم، جلوی شاختار دونیتسک به مشکل خود تیم فیزیکی اومد تو یک سوم میانی پرس شدید گذاشت، واقعا رئال نتونست از پس شاختار برگرده، و همچنین تیمایی که میان جلوی رئال یک سوم میانی پرس شدید میذارن یا هم مدیوم پرس، و واقعا رئال به مشکل میخوره. آره. الان واقعا تقابل تاکتیکو مهمترین هر کدوم تو فوتبال دنیا میزنه، و ضمن اینکه واقعا آمادگی جسمانی هم حرف اول داره.
خیلی متشکرم اردلان آشیانی عزیز، شب خوبی داشته باشیم، با تو خداحافظی میکنم.
اردلان شبت بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب ممنونم از شما عزیزانی که همچنان همراه هستیم با فوتبال سرزمین من. بریم در بخش فوتبال زنان، همراه بشیم با خانم عالمی.
شبتون بخیر همراهان فوتبال سرزمین من، الهام عالمی هستم. به آیتم فوتبال زنان خوش آمدید. این هفته خبری در رسانه‌ها منتشر شد با این تیتر: زنان آمریکا در یک قدمی دستمزد برابر با مردان. در متن خبر آمده تیم فوتبال زنان آمریکا و فدراسیون فوتبال این کشور بر سر فراهم شدن شرایط برابر با تیم مردان به توافق رسیدند. اما اینکه این توافق چگونه عملی شد موضوع آیتم امشب فوتبال زنان است. همه چیز 21 ماه پیش با شکایت تیم زنان آمریکا از فدراسیون فوتبال این کشور آغاز شد. در این شکایت که به یک دادگاه فدرال در شهر لس آنجلس ارائه شده، نسبت به شرایط متفاوت و تعویض‌آمیز فدراسیون در زمینه‌های آموزش، سفر و نیز دستمزد بازیکنان به شدت اعتراض شده است. کارلی لوید، یکی از دو کاپیتان تیم ملی آمریکا، در زمینه شکایت ارائه شده به دادگاه گفته بود: با توجه به موفقیت‌های بی‌سابقه‌ای که تیم ما در زمین به دست آورده، جای تأسف است که باید همچنان برای کمترین خواسته‌ها از جمله بهبود شرایط تمرینی مبارزه کنیم. میگان راپینو و الکس مورگان از جمله دیگر فوتبالیست های زن سرشناس در آمریکا هستند که نامشان در فهرست شاکیان این پرونده آمده است. این افراد اعلام کردند که به رغم قابلیت های بالای تیم ملی زنان و عناوین بهتری که این تیم کسب کرده، برای آنها همچنان دستمزدهای بسیار پایین تری نسبت به تیم ملی مردان آمریکا در نظر گرفته می شود. 3 ماه پس از این اقدام قضایی تیم ملی زنان آمریکا، این تیم در جریان مسابقات فوتبال جام جهانی زنان 2019 در فرانسه توانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و برای 4th time جام قهرمانی جهان را به کشورش ببرد. پس از آن زنان فوتبالیست آمریکا عزمشان را برای گرفتن حقشان جذب کردند. آنها در صحبت‌های خود این قهرمانی را انگیزه‌ای برای پیگیری و دستیابی به حقوق برابر خواندند. اما دادگاه فدرال آمریکا روز جمعه 1 May 2020 مصادف با 12 اردیبهشت 99 شکایت تیم ملی فوتبال زنان علیه فدراسیون فوتبال این کشور و درخواست غرامت 66 میلیون دلاری را رد کرد. قاضی این پرونده در حکم 32 صفحه‌ای خود ادعای زنان فوتبالیست آمریکا در مورد تبعیض در پرداخت حقوق را نپذیرفت و به نفع فدراسیون فوتبال ایالات متحده رأی داد. این دعوا در آمریکا زمانی به اوج خود رسید که وکلای فدراسیون فوتبال در توجیه این نابرابری گفتند که از بازیکنان تیم ملی مردان انتظار می‌رود مهارت بالاتری در سرعت و قدرت نسبت به زنان داشته باشند و در واقع به همین جهت پرداخت دستمزد به آنان بیشتر است. این اظهارات در پرونده باعث خشم بین بازیکنان زن در آمریکا شد. میگان راپینو، بازیکن سرشناس تیم ملی زنان، فدراسیون فوتبال آمریکا را به زیر پا گذاشتن حقوق فوتبالیست‌های زن متهم کرد و در نهایت کار به جایی کشید که رئیس فدراسیون کارلوس کوردیرو به دلیل این رسوایی از سمت خود استعفا داد. پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال مردان آلمان در جام جهانی 2014، اعضای این تیم 35 میلیون دلار و بازیکنان تیم فرانسه قهرمان جام جهانی 2018 نیز 38 میلیون دلار درآمد دریافت کردند. این در حالی است که تیم زنان آمریکا قهرمان جام‌های جهانی 2015 و 2019 برای مجموع دو تورنمنت تنها 6 میلیون دلار جایزه گرفتند. پس از رد شکایت، مولی لوینسون، سخنگوی تیم زنان اعلام کرده است که آنها نسبت به این حکم درخواست فرجام کردند. او گفت: ما از این تصمیم دادگاه شوکه شده ایم و ناراحتیم، اما در این مبارزه سختمان برای حقوق برابر تسلیم نمی شویم. حالا طرفین خبر از توافق دو جانبه دادند و اعلام شده که فدراسیون فوتبال آمریکا پذیرفته از شرایط تیم زنان را بهبود ببخشد. فراهم کردن پروازهای اختصاصی، اقامت هتل و انتخاب محل مسابقات از موارد این توافق است. اما اختلاف بر سر پرداخت دستمزدهای برابر با مردان هنوز حل نشده و احتمالاً در دادگاه دیگری مطرح خواهد شد.
خب ممنونم از خانم عالمی در بخش فوتبال زنان و متشکرم از شما عزیزانی که همچنان دارید همراهی میکنید فوتبال سرزمین من رو.
سلام آقای خاجیبم، من گزینه یک رو انتخاب میکنم. شنونده همیشه گی شما ابوالفضل فرهادی از شما از تهران، خدا نگهدار.
با سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش و برنامه خوب فوتبال سرزمین من. آقای امین حسین خان، تولدتون مبارک باشه. راجب جذابیت ماشگاه جهان هم باید بگم پرسپولیس با بایر مونیخ بازی میکنم، جذابیتش همینجا. به نام اسدالله‌ای هستم و دوست خوبم رضا ابراهیمی از استامشهر.
با سلام، خسته نباشید. در مورد سوال دومتون، من گزینه یک رو انتخاب میکنم، علی مدیعی هستم از شهرستان دامغان. با تشکر.
باید سلام، خسته نباشی خدمت تمام رادیو ورزشی ها. من گزینه یک مارادونا را چون 62 سالمه، بازی های جام جهانی 90 خیلی خوب به یاد دارم و گلی که با دست زد واقعا کولا کرد، یک تنه آرژانتین قهرمان شد.
شب همگی بخیر. سپاس از همه دوستانی که تماس میگیرن و نظرات خودشون رو اعلام میکنن، مخصوصا ابوالفضل فرهادی عزیز. خب من براتون سوال پیامکی رو یک بار دیگه میخونم. به نظر شما بهترین تیم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا کدام گزینه است؟ 1 بایرن مونیخ، 2 رئال مادرید، 3 منچستر سیتی، 4 چلسی و 5 دورتموند. میریم سراغ پیامک‌ها. بایرن مونیخ انتخاب علی جعفری از دشت مقان، محمد رضا میرزایی از تبریز، ناصر ابراهیمی از علی‌آباد کتول، هادی سالمی از سنگر، حسین محمدی از سیراف بوشهر، ناصر حیدری از بندر جناوه، فرزاد سفری از سرپل ذهاب، احمد از تارم و حمید رضا نافشکی که راننده تریلی هم هستن و دمشون هم گرم. بایرن مونیخ رو انتخاب کردن. رئال مادرید رو آقای خانم فرهمند، حسین محمدی از قم، مصطفی رحیمی از اهواز و محمد اردونی از نهبندان انتخاب کرده بودند. منچستر سیتی هم انتخاب جمشید بزرفشان از رامسر، رسول درویشی راد از قزوین بوده و چلسی رو هم آقای خانم علوینیا از کرمان، آقای خانم یاوری از ابهر بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از علیرضا روش و متشکرم از شما که همچنان همراه هستین. بخش دیگه از برنامه رو می‌خوایم تقدیمتون کنیم. هرچی از مارادونا بگیم باز کم گفتیم، بیشتر برامون میثم مختاری میگه از این اسطوره فوتبال در بخش تاریخخانه فوتبال.
ویا فیوریتو شماره 10، فیدل کاسترو، الکل، فقر، ناپل، راهراه سفید و آبی، چگوارا، کوکائین، بارسلون، توپ، ضد امپریالیست، گویگوچه ها، کامورا، لشکر تک نفره، دست خدا. فقط یه اسم میتونه این رشته کلمات رو به هم وصل کنه: دیگو آرماندو مارادونا. توی ویا فیوریتو به دنیا اومد، یکی از فقیرترین محله های بوئنوس آیرس. وقتی وضعیت محله و خانواده‌اش رو دید، همیشه دوست داشت که مثبت‌ترین تغییر رو توی دنیای ویرونه اطرافش به وجود بیاره. عاشق بوکا، تیم فقیرای پایتخت آرژانتین بود. به بارسلونای رفت که تو نبرد با رئال دست پرورده ژنرال فرانکو بود. به ناپولی اومد که از نظر شمال ایتالیایی‌ها کثیف و به درد نخور بودن. همیشه یه تیکه طلا توی اوج بدبختی و نداری بود. اون آرژانتین و ناپولی رو به جاهایی رسوند که حتی توی رویا هم باورش سخت بود براشون. اما هدیه عشاق بهش بی آبروی دادگاه بود. وقتی به ناپل اومد اونا جز تحقیر هیچ چیز نداشتن. بهشون دوتا اسکودتو، یه جام حذفی و یه جام یوفا هدیه داد. اما وقتی میرفت همه چیز رو ازش گرفته بودن. توی آرژانتین داستان تیراندازی‌هاش و اعتیادش رو سر زبون‌ها مینداختن. اما هرچی زمان میگذشت مخالفا نه تنها اون رو نتونستن محو کنن، بلکه عشق ابدی به دیگو توی دل کسایی که حتی یک دقیقه از بازیش رو درک نکرده بودن بیشتر میشد. قهرمان تک نفره بود، نه اینکه نخواد بقیه رو تو درخششش شریک کنه. نمیتونستن که پا به پاش افتخار کسب کنن. عشق هوادارای مارادونا بهش بدون انتها بود، عشقی که همه شذوذات رو توی خودش حل میکرد. اعتیاد به کوکائین، شب نشینی با روسپیا، مصرف بیش از حد الکل، یک کاسه شدن با گور مافیای کامورا، همه اینا چیزایی نبودن که ذره‌ای از قداست مارادونا رو برای مارادونا استکم کنن. فقط باید مارادونا باشی که بتونی توی یکی از مهمترین بازی‌های تاریخ جام جهانی با نامردی با دست گل بزنی و به گل دست خدا مشهورش کنی. گلی که انگلیسی زخم خورده ازش بعد از 30 سال هنوزم با ترس و لرز بهش خدشه وارد می‌کنه. فقط باید مارادونا باشی که بتونی یه تن آرژانتین و ناپولی رو قهرمان جهان اروپا کنی. فقط باید مارادونا باشی که بتونی توی بازی برگشت پای فینال جام یوفا تو ورزشگاه مونیخ با آهنگ لایف ایز لایف ریت بگیری و گرم کنی بدون اینکه ذره استرس داشته باشی. فقط باید مارادونا باشی که وقتی تست دوپینگت مثبت میشه ژورنالیستای واقع‌گرا هم اون رو توطئه هاولانژه رئیس وقت فیفا بدونن. مارادونا برای ناپلیا قدیس، برای آرژانتینیا بغض فروخفته و برای عشق فوتبالیا خدای فوتبال بود. حتی رقبا و دشمناش هم نمیتونستن دوستش نداشته باشن و مثل ماتئوس توی جام جهانی 90 بعد از سوت پایان به جای کاپ دنبال پیراهن مارادونا بودن. نمیشه مارادونا رو دوست نداشت، کسی که تو فوتبال به همه جا رسید اما رنگ عوض نکرد. مثل همه آدم ها اشتباه کرد، خیلی راه رو غلط رفت اما کتمان نکرد، درست مثل فرزند نامشروعش توی ناپل که پذیرفتش، همیشه خود واقعیش بود. توی دنیایی که چپ‌ها به محاق رفتن، هر روز با موضوعی ضد امپریالیستیش علیه آمریکا حرف زد. عکس چگورای آرژانتینی رو روی بازوی راستش نقش‌بندی کرد و روی پای چپش که باهاش کل زمین انگلیس رو درو کرده بود، عکس فیدل رو مثل یه دوست با افتخار خالکوبی کرد. از نشست و برخاست با چاوز و مادورو و مورالس ابایی نداشت، اما باز هم اسطوره فوتبالیه که امروز نماد سرمایه‌داریه. توی سن پاولو بوسه‌هاش رو از ته دل نثار تیفوسیای ناپلی می‌کرد. انگار بوسیدن برای دیگو لذت بخش‌ترین کار ممکن بود. به توپ، به جام، به کوکائین، به مرگ. زندگی دیگو مثل فیلم سراسر هیجان بود که سوپر استارش فقط دریبل زدن رو بلد بود. مارادونا توی آخرین سکانسش زندگی رو هم دریبل زد تا به آغوش مرگ بره. مردی که به قدری متمایز بود که توی قالب هیچ صفت خوب یا بدی قرار نمیگیره. شاید بهترین صفت اینه که بگیم مارادونا مارادونا بود. حالا دیگه روح واقعی فوتبال رفته و شاید چند وقت دیگه توی دنیای فوتبال سیکس پک های خوشدیب داستان یه پسر بچه کوتوله چاق که با توپ جادو میکرد و مرد جام ها بود بشه افسانه، افسانه دیگو.
واقعا ممنونم از میثم مختاری به خاطر قلم زیباش و این بخش جذاب تاریخانه فوتبال. امیدوارم که شما عزیزانم لذت برده باشین. بازی سون سامسونگ و ویسل کوبم پیشبینی بله. امیرحسین و چیزی که فکر میکردی و آقای اینستا اومد توی فینال.
بله، البته فینال شرق آسیا. فینال شرق آسیا 6-7 سون سامسونگ شکست خورد در ضربات پنالتی، در حالی که تیم کره‌ای تقریبا 60 دقیقه 10 نفره بازی می‌کرد. اما خب دیدی که گفتم هم که با آمپول قشنگ داره بازی می‌کنه.
اینستا وقتی زد
پنالتی رو زد سری پاشو گرفت. امیدواریم که حالا ویسل کوپا اصلا بدون این حساب فینال برسه.
نه آقا بذار برسه. برسه.
آره البته واقعا با این وضعیت نباید انتظار معجزه از این حساب داشت، اما به هر حال 22 آذر ماه اگر اشتباه نکنم دوشنبه میشه، مطمئن نیستم. تیما باید به مسافه هم برن، بنابراین فینال شرق آسیا بین ویسل کوبه ژاپن و اولسان هیوندای کره برگزار خواهد شد.
اگه 22 باشه که میشه شنبه.
شنبه پس شنبه. آره 22 آذر ماه شنبه به مسافه هم میرن تا در نهایت بعد از یک هفته استراحت 29 آذر ماه شنبه بعدش به مسافه پرسپولیس بره تیم برنده فینال شرق آسیا. برای نماینده کشورمون آرزوی موفقیت میکنیم مسعود جان.
خوب شد دیگه، حالا بالاخره توی آره. فینال شرق آسیا هم یه ژاپن و یه کره شدن، دوتا کره ای نشدن. خب علیرضا جان چه خبر از پیامک ها؟ آخرین سوال پیامکی ما،
سوالمون این بود که به نظر شما بهترین تیم مرحله گروهی لیگ قهرمانان کدام گزینه است؟ دوستانی که حالا رأی دادن الان بایرن مونیخ رو متین محمدپنا، رولا میرزایی، بهنام زارعی، رستم شادی انتخاب کردن. دورتموند رو هم من میبینم که شهناز وفایی از گچساران، مراد علی ترابی از تهران، علی زمستانی از مرند و علی اوروجلو از دیزج انتخاب کردن. خانم مینا نیک پارسا از کرج هم نوشتن بایرن مونیخ رو انتخاب میکنم چون پدرم میگه.
بسیار عالی،
آفرین به پدر ایشون.
خیلی متشکرم که همچنان همراه هستیم با فوتبال سرزمین من. من تشکر کنم از همه دوستان عزیزم که در این برنامه تلاش کردن که بتونن برنامه خوبی رو تقدیم به شما عزیزان بکنیم. دوستان خوبم که کنار من بودن، علیرضا روش عزیز، امیرحسین طبسی، صدا بردار خوبمون رضا شایانی عزیز، حسن رحمانی در ارتباطات و عمرضا طاهری عزیزم تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه‌مون. بنده با افتخار مسعود خواجه‌وند، خیلی خوشحال شدم که این هفته هم کنارتون بودم. ان شاء الله پنجشنبه هفته آینده با شما عزیزان خواهیم بود. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. کنار خانواده، در منزل، با ماسک، مراقب سلامتیتون باشین. صحبت پایانی برای خداحافظی.
خوشحالم که شدم در خدمت شما بودم. فقط هفته دیگه علیرضا کادو یاد کردم.
آره
الان گفتم
من تو هم باشی
دیگه، تذکر ندم زنگ نزنم دیگه.
باشیرینی بیا پس.
حتما چشم.
مراقب خودتون باشین. خیلی دوستتون داریم. شبتون خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
طلایی جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا.
قوطی طلا، بطری طلا، تبرک.
تبرک بخر، جایزه ببر. کد روی محصولات را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
شرکت نفت سپاهان، دارنده یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روانکار خاورمیانه، قطره‌های طلایی روغن را تولید نموده، آن را در اختیار بسیاری از روغنسازان بزرگ داخلی و خارجی می‌گذارد. تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات بروز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
ببینم شما هم نظری داری؟ این روزا هر کی نظری داره. شرکت آذروان نظری، تولید کننده ی انواع کیک، کلوچه، کیک لایه‌ای و ویفر.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
پنجشنبه شب شما بخیر هموطنان عزیزم. ساعت 20:26. درود بر شما مردم فهیم و مهربان ایران اسلامی. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم و درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیت الله محمد یزدی، فقیه مبارز و انقلابی رو خدمت شما تسلیت میگم. ایشان نشان بصیرت رو در طول 7 دهه مجاهدت و تلاش در مسیر بارور شدن انقلاب اسلامی را دارا بود. آیت الله یزدی در زمره یاران و شاگردان با سابقه امام خمینی رحمت الله علیه و از مبارزان پیشکسوت انقلاب و از همراهان ثابت قدم مقام معظم رهبری بود که به واسطه استقامت و ایستادگی بر مواضع اعتقادی و انقلابی و دفاع مستحکم و بی‌شائبه از جایگاه ولایت فقیه در دهه‌های اخیر همواره مورد حملات و هجمه‌های مخالفان و معارضان قرار داشت. ایشان روز چهارشنبه دعوت حق را لبیک گفتند. در گذشته این فقیه با بصیرت را به مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران تسلیت میگیم و از شما دعوت میکنیم به بیانات رهبر انقلاب در مورد آیت الله یزدی گوش کنید.
بعضی هستن که مجلس خبرگان از حضور اونها بهرمند میشود، نه اونها از حضور در مجلس خبرگان. امثال جناب آقای یزدی اینا کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا میکنه.
یک بار دیگه در گذشت حضرت آیت الله محمد یزدی، فقیه مبارز و انقلابی رو خدمت یکایک شما عزیزان هموطن تسلیت عرض میکنم و سپاسگزارم از این که همچنان همراه ما هستید و شبکه رادیوی ورزش رو گوش میکنید. 20:28. دوستان عزیز، اگر میخواید با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما در میون بگذارید، شماره تلفن 162 در اختیار شما دوستان عزیز در تهران هست و شما هموطنان عزیزم در شهرستان ها با پیش‌شماره 021-2781 میتونید با ما در ارتباط باشید. شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار.